رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتون بخیر شنونده ارجمند، من فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 بامداد است
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر فرز. در اینجا ساعت 4 صبح است.
با عرضوی خوشی شما، برنامه بامدادی روز دوشنبه 13 اپریل را از شورده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
مقامات ایالات متحده میگویند پرزیدنت باراک اوباما با نیروهای دریایی آمریکا دستور داد برای نجات ناخدای کشتی آمریکایی از اسارت دزدان دریایی سومالی در حال ضرورت از سلاح آتش فشان استفاده کنند. نایب ادمیرال ویلیام گورتنی، سردار فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا، گفت نشانزنهای ایالات متحده آتش گشودند و سه رهزن را به هلاکت رساندند و خدای آمریکایی ریچارد فیلیپس را آزاد کردند. فرمانده کشتی حربی آمریکا بینبریج در جای حادثه تصمیم گرفت که حیات ناخدا زیر خطر ناگزیر است و سه رهزن کشته و رهزن چهارم خود را تسلیم کرد و با او مناسبت بشر دوستانه صورت گرفت. شریکان او که تیراندازی را ادامه دادند از جانشان محروم گشتند. فیلیپس 53 ساله از روز چهارشنبه گذشته در کشتی زیر فرمانش آلاباما مایرسک به اسارت رهزنهای بحری سومالی افتاده بود.
نیروهای امنیتی تایلند دست به پراکنده کردن تظاهراتگران زدند. طبق خبرها شماری از اعتراضگران زخمی شدند. حکومت تایلند روز یکشنبه وضع اضطراری اعلان و برای آزاد کردن چهار راههای اساسی بنگکاک نیروهای مسلح را وارد پایتخت تایلند کرد. سروزیر تایلند ابهیسید وججی و گفت:
"تن پو شومنوم مای می سیت در کار تی جا تام آرای تی پید گد مای و دو شپا یان یین گو کو پای لمرد سیتی سری
اعتراضگران شما حق ندارد حقوق دیگران را پایمال کنید. به همین خاطر از شما خواهش میکنم با به ترتیبی ها خاتمه دهید. اگر شما این کاراتون رو دوام دهید، این مخالف قانون خواهد بود. ما مجبور میشویم برای برقراری قانون چارهای جدی و قطعی تر رو روی دست بگیریم.
تظاهر کنندگان بعد از اخلال جلسه 16 همه کشورهای آسیایی راه‌های اساسی که شهر را زیر نظارت گرفتند آنها طلب دارند سروزیر سابق تکسین شناوت را که سال 2006 در یک تبادلات حربی برکنار گشته بود به مقامش برگردد.
با وجود آنکه دادگاه قانون اساسی مولدو با شمارش تکراری برگه های رای در انتخابات پارلمانی این کشور حکم کرد، اعتراض مخالفان و جوانان مولدو همانا ادامه دارد. روز یکشنبه از 9000 نفر به میدان مرکزی کیشینو پایتخت مولدو ریختند تا اعتراض خود را از شیوه رهبری پرزیدنت کمونیست این کشور ولادیمیر وورونین به نمایش گذارند. اعتراضگران همچنین طلب کردند که 200 نفر بازداشت شده در جریان تظاهرات گذشته آزاد شوند و مسئولان هلاکت یک نفر که والدینش میگویند از ضربالت کارمندان پلیس به هلاکت رسیده است مورد تحقیق قرار بگیرد.
عضو شورای ولایتی قندهار افغانستان و یکی از حامیان حقوق زن ستاره اجکزای هدف حمله دو مرد ناشناس قرار گرفته به هلاکت رسید. حملوران سوار دوچرخه به اون نزدیک شدند و به طرفش تیرک شدند. رئیس شورای ولایتی احمد ولی کرزای گفت اجکزای در جای حادثه جان داده است و طالبان را مسئول این کشتار نامید. حمله قبلی طالب ها به بینای شورای ولایت در هفته گذشته 10 کشته به جای گذاشت.
سازمان ملل متحد به 5 نماینده وزارت امور داخلی تاجیکستان برای خدمت خوبشان در هیئت پاسداران صلح سازمان ملل در دارفور سودان مدال برای خدمت به صلح داد. دلیر رحمتوف، طاهر نوروف، تاتیانا تیخانینا، تاتیانا مارکینا و بارزو افساکوف اولین پاسداران صلح سازمان ملل از تاجیکستان می باشند که از ماه اکتبر سال گذشته در دارفور کار می کنند. اکنون قرارداد کاری آنها به یک سال دیگر تمدید می شود. وضع در دارفور همان ناآرام بوده، منطقه پیامدهای جنگ را به سر می برد که بر اثر آن صدها هزار نفر کشته و نزدیک به 3 میلیون نفر پناهنده شده اند.
در کنسولگری هندوستان در دوشنبه نمایش آثار نقاش تاجیک عالم کمالوف افتتاح یافت که یکی از استادان معاصر هنر مینیاتور به شمار می رود. کمالوف نقاش بزرگ صده 17 کمالالدین بهزاد را استاد خود می شمارد و
رادیوی آزادی مجله برگی سبز
با درود و پیام های فراوان شنونده گرامی نشر نوبتی مجله برگی سبز را شروع میکنیم. این برنامه محیط زیست رادیوی آزادی است و من براد یوسفی هستم که طولی نیم ساعت در خدمت شما قرار خواهم داشت. شنونده گرامی، در شماره امروز مجله محیط زیست رادیوی آزادی صحبت ما از تاسیس مرکزی بین المللی بهاگذاری به ذخایر آبی سازمان ملل متحد در کمیسیون اقتصادی اروپا و بحث موضوع استفاده از ذخایر آب در آسیای مرکزی، افزایش خطرات قبرستان های رادیواکتیوی به ساکنان در ولایت سوغ، کاهش انواع ماهی در رودخانه های منطقه کلوب، بنیاد جنگلزاری انواع مختلف درختان در پنجکن و پرورش زردالوی سوغدی در رشت خواهد بود. بررسی موضوعهای مجله محیط زیست رادیوی آزادی را با خبر تأسیس مرکز بین المللی بهادی سازمان ملل متحد به ذخایر آب شروع میکنیم. اخیراً در شهر براتیسلاوی سلوواکیا مرکز بین المللی بهاگذاری به ذخایر آب سازمان ملل متحد در کمیسیون اقتصادی اروپا افتتاح شده است. هدف این مرکز همکاری جهتی اجرای بندهای کنوانسیون ذخایر آب فرامرزی اروپا میباشد، زیرا در اروپا بیشتر از 150 رودخانه و کلها از مرز دو و یا بیشتر کشورها میگذرد و یا موقعیت دارد. 20 دولت اروپا با بیشتر از 10% به ذخایر آب کشورهای همسایه نیاز دارند و 5 کشور دیگر 75% آب را از کشورهای بالا آب دریافت میکنند. بر اضافه از 3/1 حصه ساکنان اروپا در کشورهای زندگی میکنند که فعلا از کمبود آب آشامیدنی شدیداً رنج میکشند و این مرکز موظف شده است که به تهیه و اجرای طرحهای مربوط به استفاده با ثمر آب و تقسیم عادلانه ذخایر آب سر و کار بگیرد. و همزمان مرکزی مذکور باید در دوری دومی بهاگذاری به ذخایر آب فرامرزی منطقه شرکت کند که تا سال 2011 انجام می شود. نتایج این بهاگذاری در همایش وزیران محیط زیستی و آب کشورهای اروپا در همان سال در شهر استانه آلماتو معرفی می شود. اما اتحادیه اروپا بر اضافه حل مسائل آبی منطقه خود تصمیم گرفته است که نیز در مشکلات همسان کشورهای آسیای مرکزی شرکت کند. منظور این است که نمایندگان اتحادیه اروپا ضمن سفر اخیراً انجام داده خود به تاجیکستان اعلام داشتند که در حل مشکل تقسیمات آبی آسیای مرکزی شرکت خواهند کرد. پیر مارل سفیر اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی اخیراً گفت استفاده منابع آب در آسیای مرکزی از مسائل اصلی همکاری های کشورهای منطقه است و این اتحادیه تصمیم گرفته است که در همکاری و کمک با این کشورها در حل این موضوع بحث برانگیز سهم گذارد. با قول او نقش اتحادیه اروپا در حل مشکلات آبی منطقه به منفعت کشور خاص نخواهد بود. آقای مارل بر این است که قبل از همه اتحادیه اروپا با استفاده از ذخایر آبی آسیای مرکزی از سوی کشورهای منطقه بهای واقعی داده و شرایط و زمینه های همکاری کشورها در این مسئله را فراهم خواهد کرد. و او می افزاید کمک های فنی و مشورت در حل مشکل استفاده از ذخایر آبی آسیای مرکزی جزء از شرکت اتحادیه اروپا در راه حل بحث آب آسیای مرکزی می باشد.
Это тема, которую мы постоянно обсуждаем с центральноазиатскими партнерами, то есть мы не будем прилегать
сам. Умегуят. موضوع استفاده آب میان کشورهای آسیای مرکزی از موضوعی است که مدام با این کشورها بررسی میکنیم. ما راه حلی را پیشنهاد نمیکنیم که تنها به ما مقبول است. اما در حل این مشکل با کشورهای منطقه کمک کرده می توانیم. این کمک ما تنها به منفعت یک کشور خاص نخواهد بود. کمک های ما فنی، شرایط های فراهم همکاری در این مورد و بهای واقعی به استفاده ذخایر آب منطقه می باشد. پیشنهاد نخستین ما این خواهد بود که کشورهای منطقه استفاده ذخایر آب را در داخل به تنظیم درآورده و جهت کاهش تلفات آب از اصول های جدید کار بگیرند که در حل این مشکل کمک کرده تواند. موضوع تقسیم ذخایر آب آسیای مرکزی به بحث شدید میان کشورهای منطقه به خصوص کشورهای پایانوب و بالا آب تبدیل شده است. کشورهای پایانوب منطقه میخواهند هرچه بیشتر به این ذخایر آب دسترسی داشته باشند و میگویند رودخانه های بزرگ منطقه فرامرزی است و کشورهای بالا آب حق سدگذاری و بنیاد آب انبار و نیروگاه های برق آبی در این رودخانه ها را ندارند. اما کشورهای بالا آبی تاجیکستان و قرغیزستان که کلی ذخایر آب منطقه از حدود این دو کشور سرچشمه میگیرد، با آنکه کمتر از کشورهای پایانوب ذخایر آب را استفاده میبرند، همزمان زیر فشار کشورهای پایانوب قرار گرفتند تا طرحهای انرژی خود در این رودخانه ها را روی دست نگیرند و بر این رودخانه ها نظارت نداشته باشند. پروفسور یارش پولودوف رهبر پژوهشگاه تحقیقاتی گیدروتکنیک و ملیوراسیای تاجیکستان میگوید یک سبب دیگر گرم شدن بحث آب منطقه کاهش ذخایر آب در رودخانه های منطقه است که سال تا سال این مشکل عمیق تر میگردد.
البته کمسری آب وابسته از حرارت، وابسته از اقلیم و از سطح استفاده بری و اداره کنی وابستگی دارد. سببش معلوم است، لکن عموما در آسیای مرکزی همگی 116 کیلومتر کوب یعنی ذخیره آب موجود است، این به حساب میانه. همین چیز مشاهده شده است که آخرین سالها استفاده برده میشود در ازبکستان تا 52%، در ترکمنستان تا 23%، در تاجیکستان همگی 10% ما استفاده میبریم. اگر مسئله در آن که عموما با راه یک تکنولوژی نوی صرفه‌کارانه استفاده بری باید از 04 از 05 باید با سطح 07 08 خیزد، یعنی تمرانوکی استفاده بری ذخیره آب بلند کنیم. و البته اداره کنی ذخیره آب با اصول اینتگرالی، البته جاری نمودن مکانیزم اقتصادیات استفاده بری آب باید قبول شود و دیگر چارهای تکنیکی تشکیلی یعنی اینستانالی میگویم باید اجرا شود و حتما در عمل تطبیق شود. در این حالت ما میتونیم و از همین گیم آفتهای طبیعی که مربوط به آب هست همچون یک کم آبی خصوصالی به تلافات به گیم ضرر خصوصا سوهای کشاورزی آب برند. سوهای گیدر انرژتیک اینجا این همچون استفاده برنده همچون آب استعمال کننده نه، این بسیار عالی ما می نیستن خصوصا همسایه ها که گیس ساخته می شد آب انباروی نه در مثال تاجیکستان و خوزستان می شد این نوع که اساس علمی ندارد، برای اون که همین 116 کیلومتر مکعب آب که هست با ساختن آب انبار با ساختن گیس های نو این عدد تغییر نمی یابد.
اما بحث تقسیم ذخایر آب در شرایط فعلی که در اکثر مناطق جهان وجود دارد با اصول های مختلف حل می شود و در اکثر موارد کشورهای سرچشمه آب با دریافت سرمایه و کمک ها از کشورهای پایان آب آب را ذخیره و در حالت های ضروری به کشورهای پایان آب بیشتر انتقال می دهند. اما در بحث کشورهای آسیای مرکزی این موضوع هنوز در سطح سخن پردازی ها و فشار آوری اصول های مختلف با یک دیگر جرایان دارد. مجله برگ سبز را با بررسی موضوع های محیط‌زیستی مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. پرتابگاه های رادیواکتیوی از زمان شوروی به میراث مانده که سالها باز نگاهبینی مناسب نداشتند، نوعیان امنیت مردم مقیم شمال تاجیکستان را تحت خطر گذاشتند. با گفته متخصصان طی سالهای طولانی بر اثر بارانهای شدید و سیل، ماده های خطربار رادیواکتیو از این پرتابگاه ها بیرون ریخته و احتمالاً خاک و آب زمین های کشت مردم محل های بزرگ اهالی نشین را آلوده کرده است. گفته می شود که تاجیکستان در این پرتابگاه ها میلیون ها تن مواد رادیواکتیو را از زمان شوروی به اصطلاح هدیه گرفته است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
در تاجیکستان می گویند که نخستین بمب اتمی آزمایش شده در اتحاد شوروی سابق را از اورانیوم استخراج شده از ذخیره های ولایت سوخت ساختند. حالا این ولایت 55 میلیون تن پرتاب های مواد رادیواکتیو آفرنده دردسر را میراث گرفته است و در حفظ و به ضرر نگاه داشتن این پرتابگاه ها عاجز است. از این است که حالا صحتی مردم و محیط اطراف در منطقه تحت خطر این ماده های خطرناک و کشنده رادیواکتیو قرار گرفته است. اکثر این پرتابگاه ها حاصل کاری کارخانه واستاکردمت است که سال 1945 بنیاد شد و معادن اورانیوم خود تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را کارکرد میکرد. حالا در ولایت سوخت 10 پرتابگاه مواد رادیواکتیو وجود دارد که به گفته آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان هنوز هم دو تای آن بسته نشده است. دو پرتابگاه در شهرهای تباشر و دهمای در نزدیکی محله های اهالی نشین قرار دارند. عبدالجبار سلاموف معاون مدیر آژانس امنیت هسته‌ای در تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت هرچند خطر پرتابگاه های هسته‌ای فلاکتبار هم نباشد اما بسیار جدی است.
این دو تایی شده هستند. البته مثلا بارانگری های زیاد شود اون پرتوگوی که در تباشهر است، در نتیجه باران های سیل، در نتیجه مثلا شمال های سخت که در اونجا زیاد هستند، البته گرد و چنگی اونها و خودی اونها با آبا آمده با دریا همراه می شوند، بسیار دریا همراه می شوند، در بعض حال آنها در هم موضع پهن می شوند در گرد و اطراف. البته
تنها برای بستن پرتابگاه ها در دهمای و تباشهر صدها میلیون دلار ضرور است که تاجیکستان فقیر این گونه پول را ندارد. حالا پرتابگاه های مواد رادیواکتیو در شمال کشور را متخصصان داخلی و همچنین بین المللی به خصوص آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت می کنند. عبدالجبار سلاموف تاکید میکند که تمام کاری ممکن را انجام دادند تا تهدیدی پرتابگاه ها زیر نظارت باشد، مردم و محیط زیست حفاظت شود و آگاهی مردم از خطرات هم بالا برده شود. طوری معلوم در زمان شوروی کسی دایر به مسئله مواد رادیواکتیو و تدابیر برای حمایت مردم از خطرات آن حرف نمیزد. از این رو مردم اطراف هم دایر به پرتابگاه های نزد محل های زیستی خود و خطرات آن چیزی زیاده نمی دانستند. بعد از سقوط اتحاد شوروی پرتابگاه ها برای چند سال تقریبا بی نظارت مانده و به محل بازی کودکان و چرای حیوانات خانگی مردم تبدیل یافتند و همچنین به محلی که ساکنان اطراف در آنجا با بیل و کلند از داخل مواد رادیواکتیو فلزات گرانبها می جستند. بعدن حکومت تاجیکستان برنامه دولتی نظارت و نگاهبینی پرتابگاه های مواد زهرآگین رادیواکتیو را قبول کرد، اما با وجود این طبیبان منطقه اقدامات برای حفظ صحت مردم را کافی نمی دانند و از ناگاهی مردم از خطر مواد رادیواکتیو ابراز نگرانی می کنند. یک طبیب از روستای غازیان که در نزدیکی پرتابگاه هسته ای واقع است می گوید اکثر ساکنان اطراف خطر مواد رادیواکتیو را جدی نمی گیرند.
اینجا واقعاً زندگی کردن ممکن نیست. آدم‌ها مول می‌جاند. می‌کوام می‌کنم دارم چی می‌کوام اونجا. آها می‌کوام با کلاشک می‌کوام یا مو ایزو به همون رادیاتی بلندش بچه‌ها راه می‌آدم می‌بیاد. گوسپاندو اومدی می‌گذرد. گو اونجا می‌برد می‌بیارد.
مقامات بهداشتی ولایت سغد می‌گویند که گرفتاری با بیماری‌های سرطان و پوست در تباشهر و دهمای نظر به مناطق دیگر زیادتر است و ظاهراً این پدیده با تأثیر بدی پرتابگاه های رادیواکتیو ارتباط می گیرد. به گفته متخصصان ساحه، حالا کاری که از دست آنها می آید نظارت پرتابگاه ها هست و آن متخصصان امیدوارند که یگان فلاکت عظیم به مثل زمین لرزه سخت و سیل به وقوع نمی پیوندد، زیرا در این حالت از دست آنها کاری نمی آید.
و از موضوع های محیط زیستی منطقه جنوبی تاجیکستان صحبت میکنیم. محیط‌شناسان ناحیه واسه نگرانی کردند که سالهای اخیر با علت شکار غیرقانونی و خیلی دغلانه ماهی انواع مختلف این جانورهای آبی در رودخانه‌های منطقه کلاب زیر خطر محوشوی قرار گرفته است. بر اضافه آن که در منطقه حوضهای پرورش ماهی‌ها بنیاد می‌کنند، اما باز هم شکار غیرقانونی ماهی و آلوده‌سازی آب رودخانه‌ها از مشکلی است که محیط‌شناسان در روبروی آن ناکام باقی ماندند. ادامه موضوع را از مومین احمدی همکارم در کلاب می‌شنویم.
در ناحیه واسه دو خوجگی ماهی پروری که سالهای طولانی از فعالیت باز مانده بود دوباره احیا شده است. به قول مسئولین خوجگی های ماهی پروری در جماعت مهنت آباد و ارل ناحیه از سیلهای بهاری هر سال آسیب می دیدند. اما امسال حوضهای ماهی پروری تعمیر شده برای پرورش ماهی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. احیای سوهای ماهی پروری در حال است که عمر علی شریف سرمتخصص شعبه حفظ محیط زیست ناحیه واسه میگوید در رودخانه های یخسو، سرخاب، سیاه آب و آبانبار سیلبور این ناحیه ماهیان مورد شکاری بی‌رحمانه ساکنان قرار گرفته است. وی میگوید حال حاضر اداره حفظ محیط زیست ناحیه برای حفظ ماهیان تلاش میکند.
وقتی تخم گذاری ماهی هستن بیشتر ریدو سنشو گذارانده شدیم تا دیم کوشش میکنیم که آدمو در عین تخم گذاری ماهی غیر خانونی ماهی شکار نکنند. در برابر این حالی در منطقه ما میلیسه اکولوژی جدا کرده شده است که در وقتهای لازمی ما اونو رو فرود میکنیم یک جای سنجش و ریت رو میگذارونیم. ما بسیارتر در دریای یخسو دستگیر کردیم، در لبی کانال ها دستگیر کردیم، چند کس رو دستگیر کردیم. برای غیر خانونیش در جای نامعین غیر خانونیش سن ماشین افلاس کردن آب. خیلی که وقتی که ماشین رو میشوند خیلی هر خیل افلاسی در ماشین هست، مثل سلیرکا و بنزین چیزای نفت پرودکت با آب همراه میشوند با ذخیره های محیط زلال میرسوند.
اما در حالی که اداره حفظ محیط زیست ناحیه واسه از پیشگیری شکار غیرقانونی ماهیان حرف میزند، همانو در بازارهای منطقه فروش ماهیانی از رودخانه ها بازداشت شده به چشم میرسد. یک جوانی با فروش ماهی شغل داشته در بازار مرکزی کلاب میگوید آنها برای بازداشت ماهی از هیچ کجا اجازه نمیگیرند و نیز کسی آنها را برای بازداشت ماهی چیزی نمیگوید. وای با خودداری از افشای نام گفت:
ماهی را ما ایمو یخسو ای سرخوی واسه نمی کانال جویبرها رو مخفیم یوریم و دوازار میخوشیم نرخی او وابسته و کلونی و مایدگیش از 15 تا 50 سومن میخوشیم های هر خیلی نرخش چه که بزر هم اسپوریم یا کی مورا چی میگه این مویور هم کس پرورش نکنه.
در همین حال اداره حفظ محیط زیست ناحیه واسه میگوید شاید چیکاری غیرقانونی ماهی پس از احیای این ساحت در منطقه کلوب پورا از میان رود. جناب شریف میگوید پرورش یک قطار ماهیان که در رودخانه های منطقه به چشم میرسند به قید گرفته شده است.
اساسا در منطقه ما در منطقه ناحیه واسه بسیارتر شیر ماهی، زغورا ماهی، لقه ماهی، با کرس مور ماهی همیو بیشتر دیده میشن. در دریای یخسو، خیزلسو، اصلا در اوبانبوری سلبر.
موردی ذکر است که زمان شوروی در نواحی فرخور، همدانی، تیمورملک واسه و مومین‌آباد منطقه کلوب حوض‌های ماهی پروری وجود داشت، ولی پس از پشخوری اتحاد شوروی این حوض‌ها نیز از میان رفتند. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی کلوب.
و اکنون می رویم به شمال تاجیکستان. مقامات اداره جنگل ناحیه پنجکن تصمیم گرفتند که در برابر برقرار کردن جنگلزار تخریب شده، جنگلزار نو عبارت از انواع مختلف درختان حتی میوه دهنده را بنیاد کنند. با این هدف ده ها هزار نهال درختان را در منطقه های کوهستانی شنانیده و تخم برخی درختان را با هدف دریافت نهال ها در سالهای بعدی کاشتند. و اما آنچه جالب است که یک هدف بنیاد جنگلزار همچنین جلوگیری از کوچش زمین کوهستانی بوده است. در این باره توجه کنید به گزارش شاهین روشن همکارم در پنجکند.
به میدان بیش از 3 میلیون متر مربع بنیاد بیشه و جنگلزارها را در سال روان کارمندان خواجگی جنگل ناحیه پنجکند بر راه ماندند که این نسبت به دو سال قبل 3 مراتبه زیاد بوده است. ادهم اسرارو کارشناس ارشد خواجگی جنگل ناحیه پنجکند در صحبت به رادیو آزادی گفت با وجود دشواری های اقتصادی، نارسایی وسایل فنی، آنها توانستند حدود 108,000 هکتار جنگلزار ناحیه را حفظ و در منطقه های گوناگون وادی جنگلزارهای نو را بنیاد نمایند. آقای اسرارف همچنین افزود که هدف اساسی آنها طبق برنامه برقرارسازی و رشد بنیاد جنگلزارهای نو هرچی بیشتر در منطقه های نو شناندن درختان کوهی از قبیل ارچه زرفشانی، اردچ یا خود مجویلنک، سر، چارمغز، بادام کوهی، انگت و امثال آنها بوده است. با گفته او در حال حاضر در راز و فراز منطقه های گوناگون وادی کشت تخمی این درختان به مساحت 40 هکتار گذرانده شده است و در صورت پرورش خوب تعداد درختان از تخم رسته حدود 100,000 عدد را تشکیل می دادند. و این عملیات دو بنیاد باغ و جنگلزارها گفت او در ساحل های رودخانه زرفشان در سلراها و کوهدامنها طریق اسلوب زینوی ادامه داشته است. در همین حال عبدالحمید شریفوف سرور بخش پنجکنتی حفظ محیط زیست میگوید که با این وجود که جنگلبانان جنگلزارها را بنیاد حفظ میکنند، اما بنابر مشکلات کمبود مواد سوخت، محدودیت برق، نبود گاز، حالتهای بریدن درختان جنگلزارها سالیان قبل بیشتر به چشم میرسید و این حالت میگوید او باعث زیان شدید و نابود شدن جنگلزارها و محیط زیست شده است. اما در سالهای آخر گفت او این حالت بنابر نظارت جدی جنگلبانان از بین رفته و بنیاد احیای دوباره جنگل و باغ‌های در دامن کوه‌ها به مراتب افزایش یافته است.
ما امروز میتوانیم گفت که در حدود ناحیه در میدان زیاد از 600-700 هکتار جنگلزارهای نو بنیاد کردیم.
این در حال است که طبق اطلاع مصطفی قل سلطانوف سردار خواجگی جنگل ناحیه پنجکند، جنگلزار ناحیه نه تنها در وادی زرفشان بلکه در مقیاس جمهوری و یکی از جنگلزارهای فراخ و بزرگ به شمار می رفته است. زیرا افسود او حدود آن از قسمت شمال 65 کیلومتر و از مغرب و مشرق 75 کیلومتر را تشکیل داده، میدان زمینی 5048 هزار هکتار و زمین های جنگل پوش 21 هزار هکتار را تشکیل می دادن. و در قطارکوهای وادی زرفشان به قول او از روی حساب آلمان 2588 نمود رستنی ها موجود بودند که از آنها 150 نمود رستنی داروار، 100 نبات غذایی، 200 نمود های دارای ماده های دباغی و 50 رستنی اصلاور محض در بیشه و جنگلستان های ناحیه پنجکن رشد و نمو داشتند. شاهین روشن، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز پنجکن.
و در این لحظه های مجله محیزیستی از رشت بگویم که یک مسئولی باغ بوتانیکی منطقه پس از سالهای طولانی تحقیق و پرورش زردالوی خاص منطقه شمال کشور به خلاصه رسید است که بنیاد باغ زردالو با محیط منطقه خیلی موافق بوده است و در ضمن سال جاری تعداد زیاد نهال زردالوی خاص منطقه شمال کشور را به وادی رشت آورده و در همکاری با دیگر باغداران پی پرورش باغ زردالو شده است. موضوع را محمود شادی خبرنگار آزادی در رشت ادامه می‌دهد.
حدود 5000 نهال زردالو از ولایت سوخت به وادی رشت آورده شد. میرزا شاه یعقوبیر مؤسس یگانه باغ بوتانیکی در منطقه رشت و مسئول انتقال این نهال‌ها به این وادی می‌گوید با نظرداشت اقلیم کوهستان انواع سنجیده شده زردالوها آورده شده است و ای گفت این مقدار نهال در 28 هکتار تل و تپه‌ها شنانیده شدند.
نوع‌های بهترین زردالوی ولایت سوخت از جمله از ناحیه کانی بادام و اسفره و شهر غفار و فوراتپه و اون نوعهایی که سنجیده شدن، نوعهایی که در وادی رشت اقلیم مناسب است، ما دسترس کردیم و به هفت ناحیه وادی رشت تقسیم کردیم.
و در همین حال داروخواجه مجنونزاد سرمتخصص بخش حفظ محیط زیست در رشت میگوید تا دو ده ساله اخیر از بارش زیادی درختان به خاطر گرمی دهی خانه ها جنگلزارهای این منطقه زیاد ضرر دیدند که در برخی مواضع کوچیش تل و تپه ها رو در پی داشته است.
یک چیز دمو شوخوارش همین است که وقتی که میشنونیش با نگهبینی همو اگر ما خود ما هر یک فرد تاجیکستانی یا که همو آدمی که همون میشنونه همون نهال اگر از خفای همون نهال اثر تو بگه نگاه کنی کو یک روز نباشه اگر روزی دویم سهم یا که همون نهال خودت مثال یا خشک شده است یا یکون که شکسته است یا که پودا و مول
و اما رستم یادل یک ساکن شهرک نوآباد ناحیه رشت میگوید در سالهای 80 بهترین انواع زردالو در وادی رشت به نابودی رسید و جای زردالو زارها را عمدتاً با خای سیب و نو گرفت. او میگوید زردالو به بیماری های گوناگون تاب‌آور بوده، همزمان در شرایط بیابی میتواند خود را مطابق بسازد.
سالهای 80 در تپه‌های اطراف نوآباد همین ناحیه رشت از طرف همین خودجگی جنگل نوحیه گفت در همون مای تلا تپاها تراسو با ترکتلا قطعی تراسو کردن در همون تراسو اصلا بیشتر همین دو درخت شدن، درختی همین زندالو و یک درختی ارسیه که اکت نیسته یک مونند به همین هست بیشتر درختی سختری للمی هم که در بیعوی هم یه توباور همین همش تب دیدن اولی هم کودک ها میرن ایزند و روش میخورن همه تل تپای نابود هوایی
این مصاحبی ما همچنین گفت زردالو اهمیت شفایی داشته و مثل میوه توت در برابر اینان در مشکل ترین ایام برای مردم فیض دسترخوان بود. همزمان بهترین دوتار از زردالو ساخته شده، آتش چوبی آن برای بسیاری از دردها دوا بوده است.
درخت زردالو وقتی پیر میشه یا که خیلی نبرن یکان چی میکنن حتی که همین هیزی میوه همین آتشی علنگه مخصوص داشته است که برای همین در همین صندلی ها از قدیم لایوم زردالو علاو گفته همین میکردن و آدمایی که پای پدرمن میان در زمین و در همون تفتی بگیم که در گرمی آتش یعنی زردالو درخت زردالو چوبی زردالو میگرفتن
و همین است که زردالو درختی دراز عمر میباشد و تا 150 سال عمر میبیند و از زمانهای خیلی قدیم در سرزمین تاجیکان این درخت پرورش میشده است. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله محیط‌زیستی برگ سبز به پایان میرسد. با امید پاکیزگی و خوشی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ میسپاریم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
لبی دریا شمالت میده میده майда майда лаби дарё шамолак майда 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 ба пушти у джамолак майда 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 ба пушти у джамолак майда 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 چیاری خوش قد و سیمین و ناگوش خوش جمالت چیاری خوش قد و سیمین و ناگوش خوش جمالت
رادیوی آزاد